نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن هشتم تا دهم هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن نهم هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی، سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزئین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان، پادشاه افغانستان، و ایران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه‌ای که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی کاری شده آبی رنگ دنداندار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد، خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلای تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلا باقی مانده است. از مصلای تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان، شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد، اما گذشت زمان و بی‌توجهی تا کنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگ درائه
بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان می گویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسط دارد باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است این هم بدانید محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر و حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. معاون رئیس جمهور افغانستان بر تعهد دولت این کشور بر تامین امنیت شاهراها و مناطق مرکزی به خصوص شاهراه میدان جلریز بهسود تاکید کرد. سرور دانش در بیانیه‌ای که در واکنش به وقایع ولسوالی بهسود صادر شد گفت که حکومت باید برای تحقق تامین امنیت شاهراها و مناطق هزارجات مخصوصا شاهراه میدان جلریز بهسود از همه تلاش و کوشش خود بهره گیرد تا به صورت مسالمت آمیز حل شود. باید هیئت اعزامی خواست ضمن رسیدگی جدی به وضعیت آسیب دیدگان قضیه را به صورت عادلانه و همه جانبه بررسی کند و نتیجه آن به اداره امنیت ملی افغانستان برساند. در بیانیه داعش آمده است که مردم هزاره به ویژه مردم بهسود همواره طرفدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بوده و هیچگاه طرفدار خشونت و یا تقابل با حکومت و نظام نیستند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود هیئتی که از سوی دولت به بهسود رفته بود بررسی چگونگی حادثه را آغاز کرده و با مردم و مقامات محلی در حال گفتگو است. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول خون مردم افغانستان دانست و به این گروه توصیه کرد از صحبت درباره شکل نظام خودداری کند. رحمت الله اندر امروز در توییترش نوشت که توافقنامه آمریکا با طالبان مرجع مطلق تصمیم گیری درباره همه مسائل بین الافغانی نیست. رحمت الله اندر نوشته است که بحث روی ساختار نظام سیاسی افغانستان زود است و طالبان پیش از بحث درباره ساختار نظام مسئول خون مردم است. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی همچنین تاکید کرد که مردم انتظار دارند که آتش جنگ در کشور خاموش شود. 53 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1888 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 53 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به 55174 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در کشور 2406 تن است. بر اساس این گزارش در شبانه روز گذشته 75 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 47798 تن رسیده است. مقامات محلی در ولایت ننگرهار افغانستان از به آتش کشیده شدن یک مؤسسه در ولسوالی مومندره این ولایت به دست افراد ناشناس خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینوار خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. افراد قصد گذشته ساختمان انستیتوت مسلکی تجارت را در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار به آتش کشیده است. عطاولا خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار از این تقریبی خبر مسلکی می گوید در این آتش سوزی دو اتاق اداره انستیتوت با تمام وسایل و تجهیزات اداری و تدریسی با کلی حریق و از بین رفته است و به ساختمان نیز خسارات مالی وارد شده. سخنگوی والی ننگرهار گفت که تاکنون عاملین این آتش سوزی شناسایی نشده، اما به گفته موثوق که ارگانهای امنیتی و کشفی در جستجوی عاملین این رویداد می باشد. تاکنون شخص و یا گروه مخالف دولت نیز مسئولیت این آتش سوزی را به عهده نگرفته. سال گذشته نیز اداره لیسه ایمال خان در ولسوالی مومنده اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده شده بود که تمامی وسایل و تجهیزات تدریسی و اداری آن لیسه نیز حریق شده بود. بعد از مدت ها این اولین بار است که ساختمان یک انستیتوت مسلکی تجارت در ولایت ننگرهار اصلی افراد ناشناس به آتش کشیده می شود.
سخنگوی دولت ایران گفت سفر هیئت طالبان به تهران با هماهنگی دولت افغانستان و در تداوم سیاست همیشگی ایران مبنی بر رایزنی با همه گروه‌های سیاسی در راستای تقویت صلح و ثبات در افغانستان صورت گرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری در خصوص حضور هیئت طالبان در تهران تصریح کرد به موجب برخورداری از سرحدات طولانی و پیوندهای تاریخی مسائل افغانستان به طور مستقیم بر امنیت ایران مانند سایر همسایگان افغانستان مؤثر است و همین دلیل تهران نمیتواند در خصوص ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان بی‌اعتنا باشد. ربیعی افزود هدف از این دیدار رسیدن به اطمینان در خصوص حمایت همه گروه‌های سیاسی از جمله طالبان از دولت مرکزی و تقویت روند صلح و تحکیم ثبات در افغانستان است. سخنگوی دولت ایران با تاکید بر این که چالش‌های امنیتی در افغانستان راه حل نظامی ندارد خاطر نشان کرد که صلح در افغانستان باید بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقوی و در چارچوب خواست و اراده مردم افغانستان از همه اقوام و گروه‌ها انجام بگیرد. ربیع در ادامه این نشست خبری اجرای کامل تعهدات را تنها راه منطقی آمریکا برای بازگشت به برجام دانست. وزرای امور خارجه ازبکستان و افغانستان بر لزوم گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت افغانستان به سرپرستی محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه این کشور در تاشکند چشمانداز گسترش بیش از پیش روابط تاشکند کابل را در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین گفتگوهای سیاسی بین الافغانی برای برقراری صلح دائمی و امنیت در افغانستان را ضروری دانستند. و دولت ترکیه با امضای توافقنامه کوزوو با رژیم صهیونیستی برای افتتاح سفارت آن کشور در فلسطین اشغالی اعتراض کرد. حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه امضای توافقنامه برای افتتاح سفارت کوزوو در قدس اشغالی را نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل دانست. آکسای افزود این اقدام به تحقق آرمان فلسطین ضربه می زند. پس از اعلام عادی‌سازی روابط کوزوو با رژیم صهیونیستی در سپتامبر سال گذشته میلادی، روز گذشته توافقنامه برای افتتاح سفارت در قدس اشغالی امضا شد. این انتقاد ترکیه از کوزوو در حالی است که مقامات ترکیه در حرف خود را حامی مردم مظلوم فلسطین در مقابل اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی می‌دانند، اما در عمل برخلاف مسائل مسلمانان با اشغالگران قدس همکاری می‌کنند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همانطور که وعده داده بودیم، بعد از اخبار باید برنامه در وادی نور تقدیم شما خوبان گردد. این برنامه آماده پخش می باشد که دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، خدایا، آفرینش حضور کبریاییت را شبان روز به پرستش سجده می کند و ذرات هستی عاشقانه تو را صدا می زنند. یا رحمان و یا رحیم، نیازمند کرامت و بخشش تو ام. کمکم کن تا زنگار معصیت و زشتی را از قلب سنگینم بزدایم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان و شنوندگان عزیز، از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت با جان شنیدن. قرآن کتاب انقلاب، هدایت یافتگان و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. قرآن، دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن را با صدا و آهنگ عربی بخوانید.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، امامان معصوم صلوات الله علیه اجمعین به واقع تجسم آیات وحی و تبلور مفاهیم والای قرآن بوده اند. شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب ارشاد خود نقل کرده: کنیز امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام ظرفی که در دست داشت ناگهان از دستش افتاد و باعث زخمی شدن سر مبارک امام سجاد علیه السلام گردید. آن بزرگوار سر بلند کردند و به او نگاه فرمودند. کنیز که بسیار مضطرب و ناراحت بود عرض کرد: خداوند متعال می فرماید والکاظمین الغیظ، بندگان با تقوای خدا خشم خود را فرو می خورند. حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند: خشم خود را فرو خوردم. کنیز ادامه داد: والعافین عن الناس، آنان مردم را می بخشند. امام چهارم علیه السلام فرمودند: خداوند تو را ببخشد. کنیز ادامه آیه را خواند: والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران را دوست دارد. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: برو که تو دیگر کنیز نیستی و تو را در راه خدا آزاد کردم. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
ممنونیم از همراهیتان. تا این لحظه با برنامه در وادی نور بخش بعدی آماده پخش هست. تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء تبارك الذي جعل في السماء
تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 61 تا 67 سوره فرقان بود با صدای استاد نقشبندی که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق شما بخش بعدی برنامه امروز را میشنویم با گویندگی خانم اسلام زاده.
قرآن
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واژه‌های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش، الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، پس از انقلاب اسلامی ایران، بهره‌وری از قرآن کریم و تلاوت آیات زیبای آن در هر مجلس و محفلی تجلی داشت. اما جوشش‌های قرآنی پس از انقلاب همچون سایر جریان‌های فرهنگی کشور نیازمند هدایت، هماهنگی و ساماندهی بود که این ضرورت از اوایل دهه 70 در میان فعالان قرآنی ایران به ویژه فعالان حوزه آموزش و تبلیغ قرآن احساس شد و در قالب ایده ها و طرح‌های کارشناسی مطرح گردید. یکی از پایگاه‌های تبلیغ انقلاب جلسات حفظ و قرائت قرآن بود. حفظ قرآن در صورتی که همراه با توجه و فراگیری معانی و ترجمه آیات قرآن باشد، جامع ترین روش انس با قرآن است. حفظ جوششی درونی است و هدف از آن جاری شدن فرامین خداوند متعال در قلب و زندگی فردی و اجتماعی انسان است. فردی که قرآن را حفظ می کند با الفاظ قرآن و مفاهیم آن مأنوس می شود. همین مسئله استخراج راهکار برای اصلاح و بهبود زندگی مادی و معنوی را برایش آسان می سازد.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بر، پس کسی کادش زدن در حبر، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیرتی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
دوستان عزیز، پس از انقلاب اسلامی در ایران، آتش معنوی در فراگیری قرآن و حفظ آیات کریمه، جامعه قرآنی را با خیلی عظیمی از مشتاقان در زمینه حفظ قرآن
روبرو ساخت. همت و پشتکار حافظان و قاریان قرآن موجب شکوفایی و شناخت استعدادها گردید.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه. ما حافظ کم داریم. حفظ قرآن قدم اول است. اولا حفظ رو باید نگه داشت، بنابراین حافظ قرآن باید تلاوت کننده مستمر قرآن باشه، یعنی مرتبا بایستی قرآن رو تلاوت کنه، بلا حفظ از دست خواهد رفت. و بعد بایستی این حفظ کمک کنه به تدبر، که اینجور هم هست، حفظ حقیقتاً کمک میکنه به تدبر.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری میکنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده دنیا در همه تاری، در سایه امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل، چون بارش باران از شکوه فجر، جلوه های از میرسه عطر، آیه های نز میرسه عطر،
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیاز مهم و اصلی امت اسلامی را انس با قرآن و تدبر در آن و نهایتاً عمل به قرآن در محدوده زندگی فردی و جمعی می دانند و می فرمایند: در گذشته امت اسلامی به برکت عمل به قرآن سرآمد علم، عزت، اخلاق و معنویت بود. امروز نیز اگر امت اسلامی در راه تعالیم اسلام و قرآن گام بردارد و در جهت اتحاد اسلامی، برادری، پیشرفت علمی، سلامت و اقتدار در مقابل دشمنان تلاش نماید، بیشک زمینه‌های تأثیرگذاری این قدرت بزرگ اسلامی بروز و ظهور خواهد یافت. عزیزان، حضرت آیت الله خامنه ای پیروزی انقلاب اسلامی ایران را نمونه ای از عمل به دستورات قرآن کریم می دانند و یادآور می شوند که ملت ایران به برکت قرآن از سلطه قدرت های شیطانی رهایی یافت و جوانان جامعه را در مسیر پیشرفت و ترقی قرار داد و همین پیروی از قرآن است که موجب آگاهی و بیداری ملت های مسلمان و حراس استکبار شده است.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرأ ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
وقر النعيم
دانشمندان، قرآن از همان آغاز دلهای بسیاری را مجذوب خود کرد و تا کنون نیز مردم از قشرهای مختلف از وقت خود برای تلاوت، تدبر، حفظ و تفسیر قرآن بهره گرفتند تا جانشان با نور روشنگر قرآن تلاوت یابد. همچنین از پیام‌های عملی قرآن در حل مشکلات یاری بجویند. به اعتقاد دانشوران قرآنی، اگر جامعه بشری درک کند که قرآن برای زندگی مطلوب انسان‌ها چه پیام‌هایی دارد، مشتاقانه به آن روی می‌آورد.
هدایت یافتگان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم ملانی دیامز متولد 1980 در قبرس، حاصل ازدواج پدری یونانی و مادر فرانسوی است. او دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشت. خانواده ملانی وضع مالی مناسب نداشتند و در حالی که او 4 سال داشت، با امید زندگی بهتر به فرانسه رفتند. در آنجا نیز نه تنها وضع بهتر نشد، بلکه جدایی پدر و مادر ملانی در حالی که 7 سال داشت، اوضاع زندگیش را آشفته تر کرد و راهی یتیمخانه شد. در سال 1994 مسیر زندگی او تغییر کرد و به دلیل استعدادش در خوانندگی به این هنر روی آورد و تا آنجا پیش رفت که چندین جایزه دریافت کرد و به پرنسس رپ فرانسه شهرت پیدا کرد. خوانندگی، شهرت و ثروت روح ناآرام او را قانع نکرد و در سال 2007 دچار افسردگی شدید شد و به بیمارستان رفت. اما یک سال بعد تحول عمیق در میلانی به وجود آمد. گویی راه نجات از آن اوضاع وخیم روحی و روانی را که او را تا مرز خودکشی برد یافته بود. بله، ملانی با اسلام، دین رحمت و آرامش روی آورده بود. خوبان همراه، خانم ملانی درباره این دیگرگونی روحی چنین میگوید: در واقع در من تحول ایجاد شد که حاکی از اخلاق، مهربانی، محبت و صلح در مقابل تعصب و بدیهای من بود. پس از آنچه به عنوان گذشته پشت سر من بود، یعنی تیمارستان، جنون، رسیدن به پوچی و نیستی، با مسلمان شدن دوباره متولد شدم. اسلام در من تغییرات زیادی ایجاد کرد، و خصوص این که من یک عمر به دنبال شهرت بودم و تلاش می کردم و این هدفم برسم. اما به خودم گفتم بس کن، برای پیشرفت کمی بالغ شو. امروز من به آرامش رسیدم. سرگذشت من تا حد زیاد مانند سایر هنرمندان است. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با خانم ملانی دیامز آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت بالقلب.
ارجمندان، اگر گفتار و عمل روشنگرانه اهل بیت نبود، معارف و احکام قرآن تبدیل به سلسله مفاهیم خشک می‌گردید و نقش اساسی خود را در احیای جوامع انسانی از دست می‌داد. از این روست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت به عنوان حافظان و بیان کنندگان حقایق قرآن در کنار این کتاب الهی بشریت را به سرمنزل مقصود هدایت کردند. امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره اهل بیت را این گونه معرفی می کند: سلام بر جایگاه های شناخت خدا و معادن حکمت خدا و نگاهبانان راز خدا و حاملان کتاب خدا. آن حضرت خود با احاطه همه جانبه بر معارف قرآن، مسائل و راه حل معضلات فکری و عقیدتی همانند مسئله جبر و اختیار انسان را در سایه رهنمودهای قرآن بیان نمود و رساله مفصلی از خیش در این مورد با استناد به ده ها آیه از قرآن به یادگار گذاشت.
واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني لا تجعلني.
أرجمندان، جستجوی قلب از نیت‌های آلوده و شرک آمیز یکی از مراحل حضور در محضر کلام الهی است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در توصیه‌ای به یکی از دوستان خود برای قرائت قرآن می‌فرمایند: عده‌ای را غرض از تلاوت قرآن فقط خوشنودی خداست و جمعی آن را برای دستیابی به امور دنیایی و عده‌ای دیگر برای مجادله با دیگران تلاوت می‌کنند. تو اگر توانی بکوش در شمار آنان باشی که قرآن را فقط برای رضای الهی تلاوت می کنند.
بسوی روشنایی.
یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 188 تا 191 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال ربی اعلم بما تعملون.
شعیب گفت: پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر است.
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم.
سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز سایبانی از ابر صاعق خیز آنها را فرا گرفت. یقیناً آن عذاب روز بزرگی بود.
این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین.
در این ماجرا آیت و نشانه ایست ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند.
و این ربک لهو العزیز الرحیم.
و پروردگار تو عزیز و رحیم است.
در برنامه قبل گفتیم که مردم سرزمین ایکه در نزدیکی مدین حضرت شعیب را فردی جادو شده خواندند که حرفهای غیر عقلانی می زند و پیامبری او را تکذیب کردند. آنها با لحنی تمسخرآمیز با او گفتند: اگر راست می گویی که از جانب خدا این حرفها را می زنی و این که اگر برخلاف دستورات خدایت عمل کنیم او ما را کیفر می دهد، پس در همین دنیا سنگهای بزرگ آسمانی بر سر ما فرو ریز و ما را به کیفری که وعده می دهی مبتلا کن. این آیات می فرماید حضرت شعیب در پاسخ آنها گفت: خداوند کارهای شما را می بیند و می داند و هر گونه که بخواهد با شما عمل می کند. من در این که خدا شما را کیفر بدهد یا ندهد یا چگونه کیفر دهد نقشی ندارم. ادامه آیات می فرماید خداوند آنها را با عذابی سخت به هلاکت رساند، چنان که در روایات در مورد نحوه عذاب آنها آمده است که گرمای سوزانی بر سرزمین آنها حاکم شد. پس از چند روز ابر سیاهی در آسمان ظاهر گردید و مردم انتظار نزول باران و خنک شدن هوا را داشتند. اما ناگاه صاعقه‌ای مرگبار از ابر برخاست، صاعقه‌ای که انبوه درختان را به آتش کشید و جهنمی سوزان برای اهالی ایکه فراهم ساخت. از سوی دیگر همزمان با صاعقه زمین لرزه شدیدی در منطقه رخ داد و کافران لجباز را در کام مرگ فرو برد. در پایان سرگذشت شعیب و مردم ایکه همان آیاتی آمده است که در پایان سرگذشت پیامبران قبلی و قومشان آمده بود. آیاتی که می‌فرماید در هلاکت این اقوام لجوج و سرسخت نشانه‌ها و درس‌های عبرت فراوانی است، اما اکثر مردم با دیدن این نشانه‌ها باز هم ایمان نمی‌آورند. گویا نمی‌دانند که خداوند عزیز و مقتدر است و کسانی که در برابر حق بایستند نابود می‌شوند. البته پروردگار به کسانی که بازگردند و توبه کنند لطف می‌کند و باب رحمت خیش را بر آنها می‌گشاید. همراهان ارجمند، از این آیات می‌آموزیم که در خصوص نحوه و میزان کیفر گناهکاران اظهار نظر نکنیم. حتی پیامبران نیز درباره آن اظهار بی اطلاعی می کردند و علم آن را به خدا نسبت می دادند. و دیگر این که حب دنیا و مال پرستی انسان را به ایستادگی در برابر پیامبران و تکذیب آنها وامی دارد، تکذیبی که کیفر سختی در دنیا و آخرت به دنبال دارد. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، شکران
یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الإنسان، یا رب یا رحمان، شکران یا
دوستان همراه، قرآن کریم راهنمای انسان در همه امور فردی و اجتماعی است. این کتاب در زمینه خودسازی، رفتار با افراد خانواده و دیگران، کسب و کار، مسائل حقوقی و قضایی و حکومتی دارای قوانینی جامع و روشن است. از همین رو تعالیم قرآن در معنای وسیع کلمه برای ایجاد یک جامعه آرمانی و پرورش انسان کامل است. خداوند در آیه 30 سوره احقاف تأکید می نماید قرآن مردم را به حق و راهی راست هدایت می کند. سدیو مستشرق اروپایی از جمله اندیشمندانی است که به تعالیم راهگشای قرآن و جاودانگی قوانین آن اعتراف نموده است. وی پس از مطالعه قرآن نوشت قرآن شامل همه اصول پاکیزگی و رستگاری و برنامه‌اش پیمودن راه حق و خروج از تاریکی به سوی انوار فضایل و کمال است.
احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى احفظ آیات المولا یزهر قلبك بالتقوى آیات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آیات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك ذكر الرحمن لنا حسن وفلاح في العمر وحسن فالقرآن لنا دستور ينشر فينا كل النور نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
دوستان رسیدیم به بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی. بهره میگیریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم با چهارمین مبنا. چهارمین مبنایی که در سبک